نفس عمیق بکشین و بیاین روی نفس ها و قلب و کیمیا درون. جلسه سوم مثنوی. مثنوی تو نینامه گفت که شما نی هستید و خداوند درون شما میدمه. سازی که داری میبینی، تصویری که داری میبینی مربوط به صفات شماست. پس هیچ اعتراض نمیتونی به زندگیت داشته باشی، چون این رو خودت ساختی. سرمایه رو خدا میده، تو این شکلی خرج کردی. بهتر از این درون تو میشه دمید اگه خودت اجازه بدی. این یه قسمت از قضیه که من اعتراضم به اون چه که پیش چشممه برداشته میشه. قسمت دومش اینه که تو دیگه طلبکار که نیستی، هیچی بدهکارم هستی. چون ببین، یه حشره کوچولو نهایت زیبایی و نهایت کاراییشو برای هستی داره، ولی من که اشرف مخلوقاتم، آیا نهایت زیبایی ظاهر و باطن رو دارم؟ آیا نهایت کارایی رو دارم؟ ما طلبکاری رو که باید بذاریم کنار، حالا تازه باید ببینیم چقدر بده کاریم. نینامه قسمت اولش اینو میخواست بگه. قسمت دومش اومد عشق رو معرفی کرد و گفت که ما تو سطح غریزی داریم زندگی میکنیم، ادعای عشق میکنیم، ولی بهره از عشق نبردیم. تمام مخلوقات فانیان، ناپایدارن و بیوفان، ولی تو همچنان چسبیدی به فانی، ناپایدار، و میخوای از اون حالت خوب بشه. حالا قسمت سوم چی میخواد بگه؟ خیلی امروز گوش کنید، حواستونم به این باشه که بازخوردم و پس بدین، ولی از دل گوش کنید. خیلی بحث امروز مهمه. تو قسمت سوم میگه خب تو فهمیدی که به هستی بدهکاری، چون نتونستی کامل خودتو نشون بدی، فهمیدی که از عشق بوی نبردی، حالت هم برای همین بده. شروع میکنی بری سراغ کسایی که حالشون خوبه یا ادای حال خوبا رو در میارن. مربی. این جلسه مصنوی میخواد مربی رو بهتون معرفی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن این داستان تک تک ماست. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک پادشاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. یه پادشاهی که عاشق میشه. پادشاه کیه؟ پادشاه تک تک مایی که پادشاه ملک دین و دنیامون هست. پادشاه جهانم هستم، پادشاه اتفاقاتم هستم، پادشاه حریمم هستم. من جانشین خداوند پادشاهم، عاشق شدم. کنیزکیه آنچه در هستی من عاشقش میشم، کنیزه. آنچه که من خواسته و آرزو دارم کنیزه. چرا کنیزه؟ چون هستی مسخر منه، هستی نوکر منه. هر چیزی که من دارم عاشقش میشم، براش قش و زخم میرم، مثلا در شأن من نیست، در حد من نیست، در خدمت منه. من عاشق خدمت گذارام شدم. این تا اینجا. حالا چی شد بعد از این عشق؟ خب اون چه رو که داشت داد، کنیز رو خرید. من تمام حواس و جان و مالم رو میدم، اون چیز که عاشقش شدم و به دست میانم. بعدش چی میشه؟ چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. داستان فانی، ناپایدار بودن و بیوفا بودن رو میگه. میگه آنچه که در هستی تو عاشقش میشی، کمال توش نیست. و اصل عدم قطعیت و ناپایداری رو بهت یادآوری میکنه. چیزی که تو بهش نفست وابسته میشه، یه چیزیش همیشه کمه، یه چیزیش همیشه پایین بالاست. مثال زده، حالا اومده خیلی به سطح عامیانه گفته یکی خر داشت پالان نداشت، یکی آب داشت کوزه نداشت، ولی هر کدوم رو که به دست میاری میبینی اون یکیش لنگ. کاملم که به دست میاری آخرش ذهنی یه چیزی برات تو توش لنگ میزنه، کاش فلانی بود، کاش این شکلی بود، کاش فلان زمان بود، اصلا اون روزی که من میخواستم این نبود، الان چه فایده داره؟ میبینید آن چرا که از هستی به دست آورده یه کمی و کاستی توش هست. خب ما وقتی کمی و کاستی رو میبینیم چیکار میکنیم؟ همین کاری که پادشاه میکنه. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. بیت شرک داره، تو همه ما هم هست، جان ما میفته تو دست طبیب، جان ما میفته تو دست بچه‌مون، همسرمون، رئیسمون، کارمندی، خدا کنه جواب بده. این شرک رو هممون داریم. خب گفت جان هر دو در دست شماست، جان من سهل است، جان جانم است. دیگه این چقدر توهین به خوده، جان من سهل است. جان چیه؟ همون نفخه‌ای که خداوند درون من دمیده. ببینید جان سرمایه عمر منه، این نفس منه، این نفس رو تو فقط به خداوند بده کاری، ولی من خرج کجاش میکنم؟ هر چیزی غیر از خداوند. چند دقیقه از روز من متصلم به اون کسی که جان منه و جان من مال اونه؟ حالا ما مثل هم پادشاه، جان من سهل است، جان جانم اوست، تمام هستی جان ما میشه. برای چیا نبزدون میزنه؟ برای چیا نبزمون میزنه؟ وقتمون رو صرف چی میکنیم؟ دردمند و خسته هم درمانم اوست، هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. اون کسی که بتونه این مشکل منو حل کنه، اون چی که من دارم متعلق به اون. همین داستان زیر دین رفتن های ما، نوکر شدن های ما و توقعی که وقتی ما مشکلی از یکی حل میکنیم داریم، توقع داریم تا آخر عمرش بنده ما شده باشه. خب طبیبا چی کار میکنن؟ جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم، هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. طبیبا گفتن که ما با هم همفکری میکنیم و مشکل رو حل میکنیم. این جمله رو گوش کنید، خیلی گوش کنید. من با این قسمت اصلی بحث ما این بیته. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم، هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. بچه این پیام الان که شنیدید مال مولوی یا مال طبیبا؟ مال طبیبا. این رو اکثرا از زبان مولوی به عنوان پیام به ما منتقل کردن، ولی مولوی نه که این پیامش نیست، بیتای بعدی روش انتقادم داره. حالا طبیبا کیان؟ طبیبا که اگه سوال هست برای آخر است، اگه جواب نگرفتین تا آخرش. طبیبا کی هم؟
همین آدم های مثال
درمانگرا کیان الان؟ همونایی که ادعای حال خوبی میکنن. هر مکتبی که میخواد کنیز رو برای تو شفا بده، هر مکتبی که میخواد تو رو به خواستت برس، هر مکتبی که به جای اینکه حال تو رو خوب کنه میخواد تو رو به خواستت برسونه، تو صف این پزشکا قرار میگیره. حالا ببینیم ایرادش چیه کسی که بخواد من رو به خواستم برسونه. یه نفس عمیق بکشین که این فقط بشینه رو قلبتون، خیلی مهم. خب طبیبا ادعا کردن، گفتن ما مثل مسیح میمونیم، دم شفا بخشی داریم و هر دردی هم تو دست ما دواش هست. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. میگه انشاءالله نگفتن از روی توهم، از روی نادانی و از روی توهم دانستگی. ترک استثناء مرادم قسوتیست، نه همین گفتن که عارض حالتیست. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. میگه اینا انشاءالله نگفتن. تو بیتای بعدی میگه من از روی قسوت، از روی بددلی و قساوت نمیگم که اینا استثناء نگفتن. استثناء منظورش انشاءالله است. میگه منظورم اینه که اینا اعتقاد به خواست خدا نداشتن، خودشون رو دانای کل دونستن و معتقد بودن من با این علمی که دارم دیگه مسیح عالم، ولی از یه چیزی غافل بودن. اون چیزو تو بیتای بعد میگه، میگه ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جو. من منظورم این نیست که تو به زبون بگی انشاءالله، منظورم اینه که با انشاءالله یکی بشی. خیلی اصلا کلمه انشاءالله رو به زبون نمیارن، ولی تو دلشون، تو رفتارشون انشاءالله هست. حالا انشاءالله چیه؟ توکل چیه؟ شما کی انشاءالله میگید؟ مطمئنی؟ مرور میکنم من شما ببینید که
قرار
اینجوری باشه. نه شاید ولی همینجوری
اصلی نیستیم.
چی میتونه اینو برام
بگیم؟ اون
چی میتونه؟ اون من هستم اینو هنوز نرسیدم.
بگیم ان شاء الله، یعنی اگر خدا بخواهد. ولی پسترش میگه اگر خدا بخواهد اون چیزی که من
یه چیزی بگم، این انشاءالله یعنی ایمان، معنی به معنی ایمان داشتن نیست. مثلا میگیم من ایمان دارم که تو کار
من حل می‌کنی. ببین این که به چه معنیه رو من الان کار ندارم، این که شما به چه معنی به کار می‌برید.
من معنی که حاجتمون رو روا کنه خدا.
ما خواست خدا با خواست ما یکی.
آره اون معنیته.
بله الان انشاءالله رو چجوری به کار می‌برم؟ من چند تا مثالشو می‌زنم. من وقتی یه چیزی رو نمی‌فهمم میگم انشاءالله به درکش برسم. این یعنی چی؟ یعنی حالا ولم کن. وقتی یکی داره درد دل میکنه میگیم حالا انشالله خدا بزرگ بای بذار پشت بره. وقتی دارم خودم انشالله رو میگم، وقتایی میگم که ببین ما اصلا وقتی که باور داشته باشیم به این که حاجتمون روا میشه انشالله نمیگیم. که وقتی شک داریم، وقتی ترس داریم انشالله رو میگیم. انشالله این بالاست، این ته تردیده. انشاءالله رو ما داریم وقتی میگیم که میدونیم خواسته برآورده نمیشه، از روی حالا یه امیدواری ضعف میگیم اگر خدا بخواهد، که اگه نشد بگیم خدا نخواست. انشاءالله ما اینه.
نه باید محکم
بگیم
نمیشه، باید تایی دل گفتشه خدا من بشنوه. خدا میگه تو نخواستی منم نه.
انشاءالله بچه ها نگاه کنید کاری که میکنیم و من دارم میگم، نه چیزی که بعد باشه. ما اول باید ببینیم چی هست. من وقتی به درک چیزی نمیرسم، احتمال انجام چیزی رو نمیدم، میگم انشاءالله. مولوی توقع داره دکترها بگن انشاءالله. چه انشاءاللهی؟ انشاءاللهی که خواست من رو بره داخل اراده الهی قرار بده، نه اینکه ناباوری باشه. انشاءاللهی من این باید باشه که من میخوام و این خواستم رو درونه خواست خدا قرار میدم، اینقدر باور دارم. این ناباوری فقط با اینکه تو خدات رو تغییر بدی و به این باور کنی که هر چیزی رو که من بخوام از قبل خدا خواستنش رو در من قرار داده، تو کوله بارم قرار داده. ولی ببین این اتاق پر هواست، من چقدر از این هوا رو دریافت میکنم؟ اندازه نفسم. و نفسم هم تازه ناقصه، نفسم عمیق. با این نفس که شما همجوری الکی میکشی، فرق دریافت تو اینه. خب چی باعث میشه این نای من تنگ بشه تو دریافت ها؟ باور تو به خدای لجباز، خدای قهار، خدای ظالم، خدایی که ستمگره، خدایی که الان میخواد کارما از من بکشه. ما داریم به هم میگیم ما از بس کار ما داریم دریافت نمی کنیم. یه مامان چند روز برای تنبیه به بچهش غذا نمیده؟
یک
سال. خب اون وقت خدا من حالا فرق نمی کنه به یزیدش غذا نمیده، حکومت ری رو نمیده. نگاه کن ما ظرف دریافتمون مشکل داره، برای همین انشاءالله اونم مشکل داره. پیغمبرا یا اماما خداشون رو بزرگ کردند، منبعشون رو بزرگ کردند. داوود هر جنگی که رفته حضرت داوود، یه دوی گفتم داوود انگار
بچه محله بوده
حضرت داوود هیچ جنگی رو نباخته. حالا نیایش رو امروز از مولوی یاد میگیریم چون نیایش میکنه. اگه یادتون باشه تو سری قبل گفتیم شما باید ذکر رو شروع کنی تا بیانت به جهان متفاوت بشه و با خدای که وهاب ارحم و راهمینه یکی بشی تا بتونی دریافت کنی و بعد نیایش کنی. نیایش چیه؟ یعنی این که تو بیای وصل شی به اون منبعی که به تو نه نمیگه و اصلا جور تو رو میکشه. چی شده که حضرت داوود اصلا تو جنگاش شکست نداره؟ نیایش داشته. اول جنگش میگفته خدای جنگ از آن توست و پیروزی از آن منه. تو درون من داری میجنگی، هر اتفاقی افتاد کار توه، من تسلیمم. من اتفاق تو این جنگ رو که چقدر کشته داد، زخم خوردم، کی از من کشته شد، کی از اون طرف کشته شد قضاوت نمی کنم. جنگ از آن توه و چون اصلا شکست درون تو نیست، پیروزی هم از آن توه. پس جنگ از آن توست و من تو پیروزی شریک میشم. اینجوری نیایش میکنن قبل هر اتفاق. شما وقتی میخوای بری سراغه یه کار، وقتی میخوای بری یه کار رو شروع کنی، اصلا میخوای بری توی یه جمعی که ضدتن، میخوای شروع کنی به یه معاملهی که فکر میکنی شکستی چیزی توشه، به هر اقدامی اینو شعار خودت کن: خدایا جنگ این اتفاق از آن توست، پیروزی از آن منه. نیایش اینه، انشاءالله اینه، نه فقط کلمه اگر خدا بخواهد. اینو حفظش کنید، اینو تو هر اتفاقی اصلا امتحانش کنید. هر جایی که میخوایم بریم، با هر کی مکالمه دارین، هر جا که کم میاری بیا سراغ نیایش. کم کم میخوایم نیایش رو تمرین کنیم. خب تا اینجا من یه چیزی رو متوجه شدم. اولا این بیت شعر مربوط به پزشکا بود، استناد بهش نمی کنیم که من دم عیسایی دارم، و دوم این که معنی انشاءالله رو متوجه شدیم. رسیدیم به عجز تمام مکتب ها. هر چه کردن از علاج و از دوا، گشت رنجو رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیل قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. بچه هر چالشی برای اینه که تو درس تو بگیری، هر اتفاقی برای اینه که تو یه مرحله رشد کنی. تمام تکنیک ها، تمام آموزه ها، آنچه رو که دانش بشری نوشته و کتیبه کرده و الان داره به صورت مکتب یاد میده، زمانی که زمان درس توی بی اثر میشه. اصل عدم قطعیت. وقتی تو میفتی تو چالشت، آنچه رو که فکر میکنی این بعد مدد برسونه، دیگه آخرین مثالش اینه که آب آتش را مدد شد. میشه آب آتیش رو زیاد کنه؟ داریم همچی چیزی تو هستی؟ یا آب آتیش رو خاموش میکنه؟ چه وقت زیاد میکنه؟ وقت قراره تو یه چیزی رو بفهمی. ببین داره مثال میزنه، میگه که تو این طبابت سرکنگبین که تعادل میاره تازه طرف رو صفرابی کرده، بادام که نرمی میاره تازه خشکی آورده، حلیله که نرمی میاره یبوست آورده. آنچه را که تمام مکتب ها فکر میکنن درسته و دارن به تو آموزش میدن، وقتی تو کلاس آموزش خودت هستی برات هیچ اثری نخواهد داشت. حالا ناامید نشو و دنبالش میگه باید چی کار کنی. اول داره مکتب ها رو بی اثر میکنه. شما از مکتب حروف الف با یاد میگیری، هیچ استاد، هیچ مرشدی، هیچ مکتبی دوای درد تو نیست. پس مشاوره نمیگیری، مشکلتو پیشش نمیبری، خودت رو میشناسی و هر مکتبی که ادعا کرد میخواد آرزوتو برآورده کنه از امروز میذاری کنار. میری سراغ کدوم مکتب؟ میریم سراغش. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از عشق شه پر آب شد. خدا نیاز به گریه ما نداره، مشکل گشایی نیاز به گریه نداره. شما باید برگرد سوی منبعت. همه جا مسجد نیستا، کلیسا هست، آتشکده هست، هر جایی که تو بتونی وسیع گوشه اتاقته، برمیگرد سوی منبع. چون به خیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بکشاد در مدح و دعا. به خودش اومد از غرقاب فنا. فنا چیه؟ یعنی آنچه من میدونستم اشتباهه، آنچه من تا حالا یاد گرفتم اشتباهه. فنا یعنی مردن به دانستگی. هر چیزی که بلدم تو این کار به کارم نیومده، همه رو میذارم کنار، تو نقطه فنا میشینم. از شر مخلوقاتت، از شر دانستم به خودت پناه میارم. حالا بچه ها، ما خب میفهمیم که خب هیچ مکتبی، هیچ علمی، هیچ دانشی، هیچ شخصی نمیتونه کمک کنه. میایم سراغ خودش. مراحل این که من چجوری کارگشایی، به مرحله کارگشایی برسم. اول که تمام دانستگی ها رو انکار میکنم، هیچ من همه رو باید بذاری کنار. بعد باید بیایی سراغ نیایش. نیایش چجوریه؟ که کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. شروع میکنه صفات خدا رو بشماره، تواناییشو. ببین، شما باید به جای اینکه عجز خودتو بیاری تو نظر، نهایت توانایی پروردگارتو، اصلا پروردگار اشتباس من میگم، نهایت توانایی اون منبعی که میخوای بهش بسوشی. پس به جای اینکه از عجز خودت بگی، باید از قدرت اون بگی. میگه این خدایی که کمترین بخشش تو ملک جهانه. میخوام با یه همچه آدمی حرف بزنم. حواسا اینجا هست؟ میخوام نیایش رو یاد بگیرینا، که چجوری من میخوام با منبعم حرف بزنم. بعد بزرگش کنی، واقعا باید بشینی تو نهایت و عوض. من دارم با یه همچین کسی حرف میزنم. چرا با این شکلی بشینی؟ ببین، شما رو معرفی میکنن به یه وکیل خیلی کار درست، بهش مطمئنی، قرص و محکم میری مشکلتو بهش میگی. اگه بهش شک داشته باشی که ضعیفه، به حل شدن مسئلت هم باید شک. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رونمود. خداوند خیلی، ببین یه جاهایی ما فکر میکنیم که خدا نبخشیده، پاکسازی میکنیم، میگیم هنوز درونمون تاریک مونده، من به اون مقام نرسیدم، به اون جایگاه نرسیدم، من میخوام اینو از این به بعد خونسا کنی، چون این جواب میده. هیچ وقت به این فکر نکنید که مشکل شما یا گناه شما بزرگتر از بخشایش خداست. این تو کلام شه آسونه الان بفهمینو، ولی باورش، این که خدایا من هر چقدر که مسدود باشم، هر چقدر که گناه کرده باشم، از بخشش تو که بزرگتر نیست، پس همین الان میتونی ببخشی، همین الان هم میتونی بدی. اینو تو میسازی، هر موقع این فرکانس رو تونستی بفرستی همون لحظه هم دریافت میکنی. باید روش کار کنی. ازتون میخوام این تیکر رو بعداً تو فایل جلسه برگرد اینقدر گوش بدی تا بشینی، حداقل 21 بار با خودت تکرار کن، یا الان یادداشت کن یا بعداً اینقدر این فایل رو یاد تکرار کن و گوش کن که اینو باورش رو خودت درون خودت بسازی. هیچ مشکلی و هیچ گناهی بزرگتر از بخشایش خدا نیست. این که من نمیتونم دریافت کنم به خاطر اینه که اینو باور ندارم. تمام پیغمبر فقط همینو باور داشتم که من دارم از کسی میگیرم که اگه حتی قاتلم هستم مثل موسی. موسی اصلا تو کل عمرش برو خودش رو برد خدای من کسی رو کشتم؟ اصلا جایی روایت داریم که گفت ببخشید؟
یه روی میگن که احساس گناه باعث میشه که تمام در برکت و نعمت به سمت بنده بسته بشه.
ببین ما نمیخوایم به گناهمون غره بشیم، ما نمیخوایم بگیم کردم که کردم. من میخوام بگم ببین این به غلط کردن افتاد پادشاه ها. ببین اومد گفت من غلط کردم، راه متوجه غلطش شدم. خب ولی امیدش بیشتر از گناهش به وهابیت خداشه، قدرتی که من بهش وصلم که عقده‌ایه، که لجبازه، که هنوز خشمگینه، یا نه بابا این خیلی بخشنده است، این باید تو من جاری بشه. خب بحر بخشایش به جوش اومد، خوابش برد، دید در خوابو که پیری رونمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواز، گر غریبی آیدت فرداز ماست، چون که آید او حکیمی حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است، در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. یه نشونه هایی از فرستادشون میفرسته، میگه حاجتت روا شده و فردا اون کسی که میاد پیش تو پزشکه. حالا پزشک ما یه موقع دردمون جسمیه، یه موقع دردمون روحیه. یه آنچه رو که میدونه صادق بمون، بهت میگه صدقه، راه توه، گشایش توه. میخوایم یواش یواش صفات مربی، صفات کسی رو که من باید ازش یاد بگیرم رو متوجه بشیم. بچه‌ای که فیلم جنگجوی درون رو دیدن، پیرمرد مدیر برنامه داشت، شماره تلفن داشت، یا یه دفعه سر راهش ظاهر شد، کجا بود؟ بهش گفت تو که انقدر بلدی چرا تو پمپ بنزینی؟ گفت اینجا ایستگاه خدماتیه، من کارم خدمته. آخر دونستن خدمته، آخر دونستن میز و دفتر و کف کفه و لایو و جلسه نیست. مالکیت به علم نیست. جایی که طرف نیاز داره میری یاد میدی، سرتو میندازی پایین میری. یه همچین کسایی میان تو مسیر ما. حالا این ما همچین کسا رو چجوری بشناسیم؟ چون رسیدان وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اختر سوز شد، بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنموندند سر. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای، می‌رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. نبودش معلوم بود، نه نبودش. این کس که راهنمای تو خیلی بیریا و خیلی آمی، بی کف کف دب دب است. ممکنه تو کتاب باشه، ممکنه تو فایل باشه، ممکنه تو شخص باشه. نشونش میگه مثل هلال ماهه، هم هست هم نیست. جایی تو بوق و کرنا نکردنش، جایی منبر و وعظ و خطابه براش نذاشتن. مولوی وقتی شروع کرد یاد بگیره اون چیزی رو که خدا میخواست بهش یاد بده، خدا اول باش اتمام حجت کرد. اولین جلسه ها براتون خوندم، یه تیکش رو الان براتون میخونم برای اینکه بفهمی، برای اینکه هدایتت کنم بعد این کارا رو بکنم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. خدا بهش گفت تو الان منبر داری، جایگاه داری. مولوی جواب داد چی؟ جم نیم شم نیم دود پراکنده شدم، تمام منبر و دفتر دستکم رو رها کردم. گفت که شیخی و سری پیش رو راهبری مولوی. پیش گفت هنوز شیخ، هنوز جایگاه داری، منبر داری. تو تا وقتی منبر داری من به تو رسالت نمیدم. میتونی بچه کلاس اولیا رو درس بدی، ولی بالاتر رو بهت نمیدم. شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. شیخی رو گذاشتم کنار. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم. این حرفیه که خدا به تک تک ما هم میزنه، میگه تا به چیزی دلت خوشه عشق من تو جاری نمیشه. دلمون به یه چیزی خوشه دیگه، هنوز ما هنوز عشقشو نمیخوایم، هنوز چرا بچم چرا شوهرم میکنیم، چون من دلم به یه چیزی خوشه. اون اصلی اصلیه رو برای همین دریافت نمیکنیم. میگه تا جایی که از چیزی داری والو پر میگیری رهات کن، خوش باش. خب وقتی همه اینا رو بذاری کنار، شیخی رو بذاری کنار، منبر رو بذاری کنار، اصلا پا منبری رو بذاری کنار، بشینی توی مراقبه ساده، یه نماز ساده، یه اتصال ساده و فقط این در رو بزنی، چی میشه؟ گفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو، زان که من از لطف و کرم سوی تو آینده شوم. وقتی این در رو بزنی به سادگی، قید همه عشقا و وابستگی هارم بزنی، هرچه کنیزه رها کنی، اون وقت این دولت نو خودش میاد. لازم نیست تو هزینه سنگین بدی بری فرانسه مینارا، لازم نیست تو منت مثلا ناصحی رو بکشی بهش بخوای بازخورد پس بدی، یا خودش با ناز میاد آگاهی که لازمه در اختیارت میذاری، چون تو شاهی. یه وقتا من با یکی صحبت میکنم خیلی تشکر میکنم، ای بابا تو شاهی، خیلی بیشتر از این حقته، داری از یه آدم خیلی ناچیز دریافت میکنی. یکم اتصال تو بیشتر کن تا ببینی او مثل خیال میاد و بهت یاد میده. نه اومدنش مشخص میشه نه رفتنش، نه نیاز بهایی به این شخص بدی، نه اصلا وای میسته که تو ازش تشکر کنی. دن چقدر با پیرمرد دعوا کرد، چقدر مسخرش کرد. پیرمرد فقط یادش داد و وقتی کارش تمام شد رفت. برای همین گفته مثل خیاله. میگه که تو ازش یاد میگیری ولی آخرش متوجه نمیشی این کی بود، این چی بود. هیچ صفتی درونش نیست که تو به اون صفت صداش بزنی، برعکس خیلی عامیه، خیلی خودمونیه. مقایسش کنید با کسایی که دارین ازشون یاد میگیرید. حالا داره خیار رو توضیح میده. ما خیار رو باید با توهم فرقش رو بفهمیم. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی فخرشان و ننگشان. میگه اصلا این جهان بر خیال پایه‌گذاری شده، بر اساس خیال من میجنگم، از یه چیزی من یه برداشت بد میکنم باهاش میجنگم. این میشه که مرضیه میاد تو گروه به خیانت اعتراض میکنه، چجوری ما سازش کنیم با خیانت. ناهید خانم میاد تو گروه مینویسه که وابستگی خیلی سخته، ترک وابستگی خیلی سخته، نمیشه. وا میشه کسی نمیره؟ میشه کسی مسافرت نکنه؟ میشه کسی خیانت نبینه؟ و اصلا سخته مال اینه که تو درسش رو یاد نگرفتی، ولی جاریه که هر روز سوگ هست، هر روز مرگ هست. تو میخوای درسش یاد بگی با مرگ کنار بیا و بگو خدای شکرت بر انتقال، خدای شکرت بر سفر، خدای شکرت بر کمال، خدای شکرت که من از نورم و به نور برمیگردم، خدای شکرت که عزیزم از نور بود و به نور برگشت.
خب این موقعی درست، ولی خیانت نمیشه
هرچی خواهی شکر. همین جور که ببین من خیانت رو یه جلسه بازش میکنم. هیچ ببین تو میتونی با معلولیت کنار بیای؟ معلولیت سخت‌تره یا خیانت؟
هر کی یه چیزی رو هر دو تا شیخ خواست.
هر
ببین این که تو بشینی و بگی سخته نمیشه، اصلا اون میدونه آسونه و میشه، به شرطی که تو بفهمی توش چیه. و تا نفهمی تموم نمیشه. تا زمانی که نفهمی سرکنگبین صفرا فزود، آتیش با آب زیاد میشه، چون تو درس اصل عدم قطعیت میاد. ما الان میخواییم قانونای آفرینش رو شروع کنیم، 9 تاشو خارجی ها گفتن، مولوی 12 تا گفته. حالا من میام سنتی سنتی رو براتون ترکیب میکنم، جفتش یادتون میدم، ولی یادتون باشه به اصل عدم قطعیت. وقتی تو درسی هیچ کدومش اثر نداره. یکی از بچه هامون سال پیش چالش مالی داشت به حدی که اصلا تو خونه نمیتونست، تو خونه خودش امنیت نداشت. خنده داره، اون موقع گریه داشت. تو خونه خودت امنیت نداری و بعد حالا خدا نگاه نمی کنه این چالش مالی داره، چند تا دیگر هم کپ کرده بود سرش، اونام بود که معترض نشسته بود میگو بس حس نمی برم خودش هم. ولی الان قوی مثال میزنه، میگه من گذاشتم کیسه گندمم گره گندمم باز شه، الان از هیچ چالش مالی نمی ترسه. اون موقع آب آتیش رو براش زیاد میکرد. الان وقتی میگیم چی از مثلا فهمیدی اینو، چون تجربه کرده با قدرت میگه، به دفعات هم گفته تو جلسم. پس حواست به اصل عدم قطعیت باشه، حواست به اون مکتبی که بهش آویزونی باشه. یه نشونه دادم، مکتبای علکی چجوری هم؟ میخوان آرزو تو برآورده کنن. مکتب اصلی میاد از خودشناسی که تو چی هستی، کی هستی، صفاتت چیه، از اونجا شروع میکنه، اصلا مشکل خودش حل میشه. قدم اول این که ببین تو وهاب تر از خودت نداری، وهابیت رو روشن کن. نگاه کن ببین ناهمسو چی برداشتی، عجولی، بی ارادهی، خائنی. من اگر بیانم به هستی اینه که من آدم خشمگینیم، من فقط دارم خشم رو جذب میکنم، تو هر اتفاقی برام خشم میفرسه. قضاوت نمیکنه خشم بده، میگه این خشم دوست داره بفرما، اینم خشم، این تنبلی و نیمه کاری دوست داره، نذار کارش تموم شه، این نیمه کاره دوست داره. خودت داری این بیانو میدی. قدم اول مکتبی که میخواد راهگشا باشه بهت میگه بشین خودتو پیدا کن. تو ذکر چند تا صفت تونستید از خودتون پیدا کنید؟ یکی از بچه ها پیام داده بود، من بند اول جوشن کبیر 4 تا صفت پیدا کرده بودم، همونجا مونده بود. 400 تا صفت پیدا میکنید. من خودم چند صفحه صفت پیدا کردم. حالا یه عدش هم که ببین، ما یه توهمی هم از خودمون داریم. مثلا من فضولم، ولی باور نمی کنم فضولم، اینو نمیارم تو صفات. بعد یه جایی هم میگم که من خوبم، این صفت خیلی بهتره، اینم بردارم که دیگه خیلی توپ بشم. من یه همچی صفحه داشتم، اصلا 40 شدم توشون. چیو بگم؟
تجربه‌ای که من خودم داشتم وقتی صفات رو یکی یکی، حالا من دو تا صفت رو با هم برداشتم شروع کردم ذکرش رو بگم، خیلی اتفاقی شنبه دقیقا اذان صبح بود که نشسته بودم صدای اذان که رسی شروع کردم اتصال گرفتم، خیلی قشنگ صفتی که بود رو کرد واسم و شعری که پشتش اومد بمیرید بمیرید از این نفس ببرید، از این نفس که چون بریدید همه رو پذیرید. بعد خیلی جالب بود، من این صفت رو فکر میکردم این صفت شیطنتیه، اصلا همچه چیزی وجود نداره. بعد الان دارم میگردم ببینم این حالا متضادش چه بودم، این چیزی که باید اینو ببرم که چی باشه هنوز نتونستم پیداش کنم. ولی جالبه این دایره صفات هم پله پله است به نظر، یکی شکرت کنی به حالا مثلا تعالیش برسی، خودش دومی رو میاره جلو چشمت، سومی خودش باز میاره چون خودش دوست داره تو به عرش برسی دیگه، نمیخواد این فرش باشی که
آفرین. یعنی از یکی شروع کن.
خب درست از یکی شروع میکنی، ولی خب
خیلیه. ببین فقط من یه لایو از عاطفه سفرخانی گذاشتم، خیلی باید بریم بالا تا پیداش کنی، در مورد کارمای کارهای نیمه کاره و کارمای اجداد و اینا. گفت ببین تو فقط آگاه شو بر این که من این صفت رو دارم. من نگاه کردم بچه ها اصلا آگاه نبودن بر صفاتشون، چند تا از بچه ها نتونستن تشخیص بدن که من این صفت منفی رو دارم. چه صفتی بگم که شما نگفته باشین؟ مثلا ریا. من اگر ریاکار باشم یه مدت اصلاحگرش رو به کار ببرم، اصلا یه مدت فقط به شاهدم و بیانم، اصلا لزوم نداره طول روزم تکرار کنم. مثلا طول روز یا قدوس رو تکرار میکنم، یه بار یادم میاد یا قدوس که من از این صفت مبریم، یه مدت تو فرکانس درستش قرار میگیرم، ولی من هم نشین دارم، رادیو تلویزیون دارم، جامعه دارم، این گوشی هم ببین همه چی هم، و من دوباره برمیگردم. شما کاش این پاکسازی رو، کاش این صفات رو مثل شستن دست میدونستید. من هی برمیگردم. این قولی ایها الکافرون رو ببینید، ما سحریم بین تاریکی و روشنی. مگر این که تو اینقدر بها برا خودت قائل باشی که شروع کنی تزکیه، حالا به تزکیه هم میرسیم، از جمعی که، از نفری که، از تلویزیون، از وسیله‌ای که تو رو برمیگردونه دوری کنی. حتماً هست که داری تو این جامعه داری میگذاری، تو مشتری داری، تو دوست داری، 100% یه چیزی تو رو برمیگردونه. یک، دو، این که من حال خوبم با ذکر نیست، با مراقبه نیست، من حال خوبم با پذیرش شرایط الان، این جهان الان. وقتی به پذیرشش رسیدم همه چیز رو دوست دارم. ببین این درخت نه به زمستون داره، نه به زمستون اعتراض داره، نه به پاییز، نه به کرمی که بریشش میزنه، پذیرش داره، چون خداوند ذهن ازش گرفته. اگر من این درخت بودم الان به خاطر شاخهای گل کناری که تو من فرو رفته بود اعتراض داشتم، به خاطر کرمی که میمد بهم اعتراض داشتم. ببین این مجموعه است، این کرم فکره، این کرم رفیقه، این کرم اتفاق تو روزه، این کرم حالت پایین بالای جهان منه. تو کهکشان چقدر اتفاق، انفجار، سیاه‌چاله، مرگ و زندگی داریم، مقایسه نمیکنه. حال الان من رو یا تو زمستانم هم، یا تو پاییزم هم، یا تو بهارم هم، یا تو اوج محصول و میوه هم، هی دارم تو اوج محصولم هم، من دارم محصولم با یکی دیگه مقایسه میکنم. خاموشیه، چه اشکال داره؟ ببین این قسمتی از توه، کنکاشش میکنی و پیداش میکنی، یا درمان داره یا فقط مشاهده گری داره. ما به هم زدن داریم، ما چارچوب داریم، ما چیدمانی داریم که باید اونی باشه که من میخوام. اونی که من میخوام که ذهنه، که ذهنم همه اطلاعاتش مال گذشته است، اصلا اطلاعات درست توش نیست. حال الان فقط با فکر الان درست میشه، فکرم عقل کل به من میده. پیر مردی که، پیری که داره تو این شعر میگه، منظورش عقل کله. عقل کل ما همه یه شعبه بهش داریم، ولی چون داریم از دانشمون استفاده میکنیم اصلا
اجازه دخالت هم
نمیدیم. خب پس خیال، حالا میگه ما بر اساس خیال، بر اساس فکر، بر اساس برداشت داریم نتیجه میگیریم و عمل میکنیم. خیال واقعی چیه؟ اون چیزی که من باید ازش نتیجه بگیرم، ازش برداشت داشته باشم، دچار فخر یا ننگ نشم. خیلی وقتا به خاطر چیزی که تو جامعه برده، من تو خودم احساس ضعف میکنم. این یه خیاله، یه تصوره، یه رویاست که یه نفر از اون بالا به من تلقین کرد. هیچ واقعیتی نداره، چه واقعیت داره، حقیقت نداره، ولی من بر اساس این چیز خیالی دارم از خودم خجالت میکشم، با خودم درگیر میشم که چرا من تو این سطح نیستم. حتی مطالبی که من دارم ماتریکس بار تو این جلسه به شما میگم، اینم برای شما یه رویاست، یه خوابه، تا اینکه خودت توش قرار نگیری. این که من اصرار دارم که بیا توش و بفهمش و بیانش کن، که از حالت ماتریکسی برات در بیاد، از حالت خیالی در بیاد و بشه تجربه تو. آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. اولیا کیان؟ یکی بگه؟
نزدیک هم به خود،
اونایی
که یه ذره
بیشتر
نزدیک
شد. اینه جدی گفتی یا شوخی گفتی؟ اولیا منم، اولیا توی، اولیا همه ما این که پناه میبریم به خدا، پناه واقعی، مشغول این نیایش میشیم. میایم تو لیست، کسی که تو لیست اولیاست. خب حالا توی که الان اولیا شدی، عکس مهرویان بستان خدا میشه خیالات تو. مهرویان بستان خدا چیه؟ فرشته و پری در نظر نیارید، معانی واقعی حقیقت عکس مهرویان بستان خدا. این مهرویان، این معانی میشه خیالات تو، شروع میکنه در شکل راهنما، در شکل کتاب. اصلا معلم داره یه چیزی میگه، تو ازش یه چیز دیگه میفهمی. معانی مهرویان بستانن، اولیا تویی، کی تو اولیایی؟ وقتی مثل تمام اولیاها تو جایگاه نیایش نشستی. از امروز یادت باشه اون زمانی که تو جایگاه نیایش نشستی تو اولیایی، و خداوند شروع میکنه در شکلهای مختلف معانیش رو به شکل زیبارو به تو نشون بده. چرا میگه زیبارو؟ چون تو واقعا شیفته اون شخص میشی، نه نوکروارا، نه ریاکارانه، و واقعا مهر این شخص به قلبت میشینه، کلامش به دلت میشینه، تا جایی که راهنماته مثل شمس یه جایی طرف باید بره. مهر شمس چقدر به دل مولانا نشست، و شمس هیچ جا ناز مولانا رو نکشید، آبروشو به خطر انداخت، به سختی انداختش، کتابشو تو آب ریخت، جایگاهشو به هم زد، از پیری و مرشدی و شیخی باید بزنی کنار. خب حالا داره میرسه به درمان. آن خیالی که شه اندر خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. شه به جای حاجبان فا پیش رفت، پیش آن مهمان غیب خیش رفت. غیب خیش رفت، غیب یعنی کسی که از غیب اومده، ولی من یه رابطه، یه وصالی با غیب دارم، پس خیش منه. خیش واقعی من اون یکی از غیب میاد، نه اون کسی که من اینجا دوست فرض میکنم، استاد فرض میکنم، رفیق جونجونی فرض میکنم، غیرا اینان. خیش اون یکی از غیب میاد. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. میگه بدون اینکه وصل الانی این دوتا داشته باشن، بیدوختن بردوخته، بدون اینکه من بخوام بگم این رفق فا به من از دبستان، این فامیل منه، این خاله من، این از الست با من پیوند داشته، چون تو روح الهی با من مشترک بوده، از الست گفته من راهنماتم. دیدی میای میشینی میگی من یه جایی تو رو دیدم، حرف داره برات. این رابطه الست تو تا الان با این شخصه، حالا تو چند سالگی بیاد سراغت، هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو یه زمانی با هم آشنایی داشتن، تو اون دریای الست با هم یکی بودن، قرار بوده تو براش پیغام بیاری، الان به چشمت خوش میاد. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، رسید به درمان. دست از کنیزک برداشت، معشوقش کسی که راهنماشه، هدایتگرشه، روح الهی درونشو پیدا میکنه. لیک کار از کار خیزد در جهان، ولی کی معشوق من میاد؟ وقتی من یه خطایی بکنم، یه چالش رو توش بیفتم. کار از کار خیزد در جهان، یعنی تو تا اقدام نکنی، تا اشتباه نکنی، تا تجربه نکنی که برای آموزشت نمیان که. یه جا صفر نشیم بگو من عاشق هیچی نشم، دنیا اصلا فانیه، دنیا اصلا به تجربه کردن نمیارزه. آخه تو باید اقدام بکنی تا به خطای درستش برسی، تا بیان کارنامت رو صادر کنن. این بیت کار از کار خیزد در جهانم خیلی مهمه، که حالا من خودم یه عده اصلا اقدام نمی کنن. یه عده خیلی مواظبن به گناه دچار نشن، یه عده شیشدون دینشون رو چسبیدن، میگن من یه وقت به شک نیفتم، اگه میترسی دین تو با شک از دست بدی که دین نداری. ای مرا تو مصطفی چون عمر، تو عمر از برای خدمتت بندم کمر. شناختش حالا ما وقتی مربی رو پیدا میکنیم شیش دونگ میگیم هر چی تو بگی، هر کار که تو بگی. بعد مربی کسیه که خلاف تو حرف میزنه، اصلا با تو همراه نیست، با تو هماهنگ نیست، اومده چارچوب تو رو به هم بزنه. جلسه‌ای که میشینی مطابق میل تو حرف میزنه که اصلا این مربیت نی، این آموزگار دبستانته. استاد واقعی میاد اشتباه تو رو به روخت میکشه، یا قهر میکنی میری. این مثل استاد مصطفی و عمر نمیشی، نوکر خدمت نمیکنی، اصلا بهتم بر میخوره. یا اینکه تاوان میدی، تاوان داره آموختن. برکت باشه نوش جونتون. تو همینجا یه استراحت بکنیم. این همه معنی، حالا این چقدر زود من ببینم گزارشت از دریافت چی.